بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با مرجعیت زنان بود و ادله‌ای که اقامه شده بود برای عدم جواز مرجعیت زنان. یکی از روایاتی که در این باب ذکر شده که مورد استدلال قرار گرفته، این روایتی است که در من لا یحضره الفقیه جلد چهارم صفحه 226 این روایت نقل شده. روى السکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام المرأة لا يوصى إليها لأن الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. خب، روایت از نظر سند درست نیست، یعنی سند کافی نداره. روایت مرفوع است و عرض کنم سندش درست نیست. اما حالا متن روایت چیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام طبق این روایت فرمودند المرأة لا یوصى الیها، زن رو وصی خودتون قرار ندی. چرا؟ لأن الله عز وجل یقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. زنها در مسائل مالی نمیتونن درست تصمیم بگیرن، اموالتون رو به زنان در اختیار زنها قرار ندی. حالا تعبیر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم در قرآن آمده، این رو تطبیقش دادن بر زن که زنها در مسائل مالی مورد قبول نیستن، اون تدبر و تعقل لازم رو ندارند. خب، این روایت مورد استدلال واقع شده که البته سندش ضعیفه و حالا دلالتش رو بحث میکنیم. روایت دیگر هست که این روایت عرض کنم، بر این که اون روایت اول در من لا یحضره الفقیه جلد چهارم صفحه 226 بود، این روایت هم همون جلد چهارم من لا یحضره الفقیه جلد چهارم صفحه 226. اون روایت اول عرض کنم بر این که سکونی مورد بحث بود که عامیست. مثلا این روایت این است که سئل ابو جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. از امام باقر علیه السلام سوال میکنند از این آیه شریفه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم یعنی چی؟ قال لا تؤتوها شارب الخمر ولن نساء، اموالتون رو در اختیار شارب الخمر قرار ندید، در اختیار نساء هم قرار ندید. ثم قال و ای سفه اسفح من شارب الخمر. خب این روایت هم دلالت میکنه بر این که به شارب الخمر و زنها اموالتون رو در اختیار اینها قرار ندید، اینها اون دقت لازم رو ندارن. اینم یک روایت. روایت دیگری هست، روایت سوم، که این روایت سوم در قرب الاسناد صفحه 315، سند این روایت هم صحیحه. هارون ابن مسلم که امامی ثقتون جلیل، عن مسعدت ابن زیاد که امامی ثقتون جلیل، قال سمعت ابا الحسن علیه السلام، شنیدم که امام کاظم علیه السلام یقول لابیه، عرضه می دارد خدمت امام صادق که پدرش هست، یا ابت، امام کاظم به امام صادق میگوید، یعنی پسر به پدر میگوید، یا ابت پدر من، ان فلانن یرید الیمن، فلانی میخواد بره یمن، افلا ازودو به بضاعت لیشتری لی بها قصب الیمن. فلانی میخواد بره یمن، امام کاظم به امام صادق عرضه میدارد فلانی میخواد بره یمن، آیا پول بهش بدیم برای ما یه شتر یمنی بیاره؟ رفته یمن، یه شتر یمنی برای ما بیاره. افلا ازودو به بضاعتن، ما یه مالی به این بدیم، این که داره میره یمن، خب زمان قدیم دیگه سخت بوده مسافرت ها، یه شتر یمنی، ظاهرا شتر خیلی خوبیه، از یمن برای ما بیاره، لیشتری بهالی برای ما بگیره بخره، به ها قصب الیمن، یعنی شتر یمنی. فقال له یا بنی، امام صادق به امام کاظم میفرماید لا تفعل، این کارو نکن. قال ولمه، امام کاظم به امام صادق میگوید که چرا پول بهش ندین برای ما یه شتر بیاره؟ قال ولمه، قال لانها ان ذهبت لم تؤجر علیها ولم تخلف علیک، چرا پول به این ندین؟ چون وقتی این بره دیگه تو اجری نداری، مال تو دادی و این رفته و جایگزینی براش نیست. ولم تخلف علیک، لان الله تبارک و تعالی یقول ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. استدلال میکنند امام صادق علیه السلام که به سفها اموالتون رو ندید. حالا این شخص شرابخور بوده، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، که مال بالاخره برای انسان قیامه، انسان قوامش به مالشه، اگه نداشته باشه چیکار میکنه، چجوری زندگی میکنه. فأیو سفیه اسفه بعد النساء من شارب الخمر، دیگه چه سفیهی بدتر از شارب الخمر میخوایی؟ این آقا شارب الخمره، میخوایی پولتو بهش بدی بره، معلوم نیست که بعدن چه اتفاقی میفته. در بعضی از نسخه ها و کتاب ها این بعد النساء نداره، در بعضی از کتاب ها بعد النساء رو داره. فأیو سفیه اسفه من شارب الخمر، بعضی از اگه این باشه به بحث ما مربوط نمیشه، اسم نساء رو نداره، اما بعضی از کتاب ها اینجور داره، فأیو سفیه اسفه بعد النساء من شارب الخمر. پس بنابراین سفها رو که خواستن بشمرن، یکی شارب الخمره، یکیش هم نسائه. یا بنی انی ان ابی حدثنی عن آبائه، امام صادق علیه السلام برای امام کاظم استناد میکنن به قول رسول خدا، یا بنی ان ابی حدثنی عن آبائی عن رسول الله قال من ائتمن غیر امین فلیس له علی الله ضمان، به آدمی که امین نیست، شما اگر پولتو بدی و بهش اطمینان بکنی هیچ توقعی از خدا نداشته باش، خدا ضمانت نکرده. خدا می‌فرماید به آدم امین پول بدید، به شارب الخمر شما میری پول میدی، معلوم نیست چه اتفاقی میفته. من اعتقال رسول خدا فرمود من اعتمن غیر امین فلیس له علی الله ضمان لانه قد نهاه ان یعتمن، خدا نهی کرده که غیر امین رو شما امین قرار ندید، شارب الخمر امین نیست، نباید شما پول رو در اختیار او قرار بدید. خب این روایت هم اگر اون جمله بعد النساء درش باشه که در بعضی از کتاب ها هست، در بعضی از کتاب ها نیست، شاهد مثال ما میشه، یعنی در این جا عرض کنم بر این که امام میفرماید زنها جزو چی هستن؟ جزو سفها هستن. خب این هم روایت سوم. روایت چهارم هم که اینا مورد اعتماد نیستن در مسائل مالی. حالا همین یه شما باید برداشت کنید دیگه، عاقل نیستن، بله دیگه، ظاهرش اینه که دیگه در مسائل مالی عرض کنم اینها رو بهشون اعتمادی نکنید، اینا یه موقع کلا سرشون میره، عواطفشون زیاده، ممکنه پول رو یه جا بدن، یه کسی التماس بکنه پول رو از بین ببرن، بالاخره اینطوری هست. و فی روایت ابل جاروت، روایت عرض کنم که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 1 صفحه 131 این روایت هست، که البته روایت ضعیفه به خاطر ابل جارود. روایت ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام، فی قولهی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، باز همین راجع به همین آیه شریف است. فالسفها النساء والولد لا تؤتوا السفها اموالکم یعنی چی؟ یعنی به زنها و بچه هاتون ولد هم اضافه شد لا تو فالسفها النساء والولد ازا اینجا رو دقت کنید ازا علم الرجل ان امرأته سفیهتون مفسده و ولده سفیه مفسد لا ینبغی له ان یسلط واحدا منهما علی ماله به بچت هم شما پول نده که برات بره تجارت بکنه و نمیدونم امثال اینجور چیزها به زنت هم این کار رو واگذار نکن ازا این جملهش مهمه ازا علم الرجل اگر فهمیدی که ان امرأته سفیهه خانوم سفیهه یعنی از نظر مالی خیلی وارد نیست که چی کار بکنه و ولدت هم سفیهه بچت هم پول حرام میکنه لا ینبغی له ان یسلط واحدا منهما علی ماله نه پولتو به بچت بده نه به خانومت بده الذی جعله الله له قیاما پول خیلی مهمه بالاخره قوام انسان به چیه؟ به پولشه دیگه پول باید داشته باشه انسان و الا محتاج میشه شما پولتو دست زنت نده دست بچت هم نده این روایت هم که در تفسیر قمی البته سندش ضعیفه باید ببینیم که این چهار تا روایت رو ما برای شما ذکر کردیم در رابطه با سفاحت زنها که بعضی از این روایات سندشون ضعیف بود یکیش مرفوعه بود یکیش سندش ضعیف بود ولی یکی از روایات سندش صحیح بود خب حالا در هر صورت در مجموع این روایاتی که در اینجا هست فی الجمله این مطلب رو دلالت دارد که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم یکی از مصادیق شارب الخمر یکی از مصادیقش زنها هستند خب حالا از نظر سندی یه مقدار قابل بحثه ولی از نظر دلالی شما بزرگواران از این روایت چه برداشتی دارید؟ اشکال اول این است که در معاملات به زنها اعتماد نکنید این یه مطلبی است که تقریبا از این روایت از این روایات مجموعه روایات استفاده میشه تو مسائل مالی به زنها خیلی اعتمادی نکنید اشکال دوم این است که در اون روایت داشت فرزند ولد خب به بچه هم نباید اعتماد کرد اولادتون آیا اینو کسی قائله که به بچه هم شما اموال نه نه این
یه وقتی مرد فهمید زنش یا بچهش دول صفحه ها
درسته جزاکم الله اگر فهمیدید که صفیه و خیلی وارد نیست مالتون رو در اختیارش قرار ندید بچه‌تونم باشه همینطور زنتونم باشه همینطور پس معیار چیه؟ معیار اینی که شما زنت رو باید امتحان کنی ببینی این فهمش چجوره اطلاعاتش چجوره خب زنی که همیشه تو خونه است و تا حالا معامله ای نکرده و اصلا ارتباط با امور مالی نداره این یه مرتبه بخواد بره یه خونه معامله بکنه همون روز اول کلا سرش میذاره تمام اموال از بین میره چون وارد نیست، نمیدونه چیکار بکنه. تازه مرجع تقلید عرض کنم که 80 ساله هم اگه بخواد بره یه معامله بکنه ممکنه 1000 تا کلا سرش بذارن، ندونه چون کار یه تخصصی میخواد. وارد باید باشی، ممکنه مرجع تقلید هم باشی، اما در این حال تو معاملات نتونی اون طوری که باید و شاید، چون تخصص نداری، یه کار تخصصیه. یه آدمای واردن اهل معاملن، میدونن بنگاهی ها چجوری حرف میزنن. خب یه آدم ساده ای ممکنه مرجع تقلیدم باشه، وقتی بنگاهی میاد شروع میکنه تعریف کردن چنین چنان چنان، همه رو باور میکنه میگه باشه چشم. همین دیروز یه آقا سیدی آمده بود منزل ما، گفت یه آقای معامله کردم، این خونه رو به ما داده، خونه ما رو گرفته، حالا کلا سرم رفته، این خونه وقفی رو به من داده، به من نگفت وقفیه، من اصلا اطلاع نداشتم که این خونه وقفیه، حالا بعد از یک سال فهمیدم که این خونه وقفیه به من داده. منظوری که ممکنه آدم باسواد باشه، خیلی هم ملا باشه، ولی از نظر معاملات که من بهش گفتم بابا آخه این چجور معامله یه که شما نمیدونی این خونه وقفیه، نمیدونی ملکیه، نرفتی سندشو ببینی، نرفتی تحقیق بکنی. گفت نه دیگه، من اعتماد کردم به این، گفتم این روحانی است و آدم متدینیه، حقایق رو به من میگه، چرا به من نگفته. حالا دعواشون شده، اومدن برای ما میگن که شما بگو چیکار کنیم.
صاحبش
میدونسته وقتیه
یا نه؟
صاحبش میدونسته، این بنده خدا نمیدونسته. منظورم اینه که ممکنه یک کسی مجتهد باشه، ملا باشه، مرجع تقلید باشه، باسواد باشه، ولی در امور مالی هیچ اطلاعاتی نداشته باشه، کلا سرش میده، تا به حرف همه رو باور میکنه. اون بنگاهی قسم میخوره میگه چشم، اون یکی قسم میخوره میگه دو نفر آمدن به من گفتن که این چنین چنان اینا، من حرف اینا رو باور کردم. سید محترم متدین ملا کلاه بنگاهی سرش کلا گذاشته، یه مهندسی هم اومده سرش کلا گذاشته، حرفای اینا رو باور کرده و قبول کرده. میخوام این عرض کنم که این یه مسائل مالی کارای تخصصیه، هر کسی نمیتونه، منم نمیتونم، شما هم نمیتونید. باید یه آدم واردی رو آدم داشته باشه، او بره کارهای مالی رو انجام بده. بله وارد نیست در امور مالی.
در قرآن هم برای جوانان که فرمودید سوا سوای فقیر آنست و منهم رشدن فقط و اولی
جزاکم الله. پس بنابراین این که در اینجا به زنانی که حالا تو خونه زندگی میکنند و هیچ وارد نیستن میگن مال ندید، در اختیارشون نگذارید، مقصود اینه، مقصود اینا وارد نیستن در معاملات، پول دستشون بدید ممکنه پول حرام بشه. بچه هم همینطور، بچه شما هم اول کارش ممکنه وارد نباشه در معاملات و کلا سرش بگذارن، جوانه دیگه، ساده است.
فقط این یه روایت نیست که چندین روایت زن رو جز صفحه ها قرار داده، کنار شرابها قرار داده،
ولد هم گفته دیگه،
ما استفاده میکنیم که زن ظرفیتش پایینه.
بله
خوبش هم باشه پایینه.
حالا در هر صورت نکته دیگری که استفاده میشه همون جمله فرزنده، فرزندم اضافه کرده. الان همه اکثر مراجع ما کاراشون دست کیاست؟ دست فرزنداست. فرزندا همه کارن، میلیاردها در اختیار این بچه هاست، بچه ها کارا رو اداره میکنند و هیچ کس هم بالاخره کاری نمیشه کرد دیگه، بچه ها همه کارن. نه اونها، همه شخصیت ها معمولا بچه که وضعشون خوبه کارا دست بچه هاشونه، میگن بچه مورد اعتماد ماست، در اختیار او قرار میدن. این که ما بچه را هم گفته امام که دست بچه‌ت هم نده، اینها همش دلالتی میکنه که اگر بچه ای باشه، تازه وارد باشه، وارد نباشه، مورد اعتماد نباشه، شما در اختیارش قرار نده. زن هم همینطور. اما اگه یه زنی حقوقدان بود و وکیل پایه یک بود و عرض کنم دکترای چنین داشت و اهل معاملات بود و استاد نمیدونم چنین و چنان بود، اون زن با این زنی که الان مورد بحثه فرق میکنه. یعنی در حقیقت اینجا آیا قضیه دی خارجیه است یا قضیه حقیقیه است؟ ذات زن اینطور صفیحه یا اینکه نه ذات زن نیست؟ معمولا زنهایی که در خانه هستند و کارهای اجتماعی نمی کنند، معاملات انجام نمی دن، اینها وارد نیستند در معاملات. شما مسائل مالی رو در اختیار اونها قرار ندی. بله. خب پس بنابراین یکی از چیزها اینه که این ولد رو کنار زن گذاشتن و مسئله سفاحت، اگر میدانید که سفیهند مال رو در اختیارشون قرار ندید. این در حقیقت علت رو بیان کرده. علت چیه؟ چرا به زنها مال ندیم؟ چرا به بچه مال ندیم؟ چون اینها وارد نیستن، چون اینها آشنایی ندارن. شما اموالتون رو در اختیار زن و بچه‌تون قرار بدید، اینا از بین میبرن مالتون رو. پس اگر یه بچه باشه استاد، وارد، خوب، درجه یک، اون چی؟ اون اشکالی نداره. اگر یه زنی باشه خیلی وارد، از 100 تا مرد ممکنه واردتر باشه در معاملات، اشکالی داره؟ نه. بله. جزاکم الله. ناظر بگذاره براش. بله. لذا شما این بزرگواران، این روایاتی که وارد شده بود، یکیش راجع به وصیت بود که به زنها وصیت نکنید چون اینها لا تعطی السفهاء اموالکم. روایت اول این بود دیگه، راجع به وصیت بود. مرحوم عرض کنم بر این که حر آملی در کتاب وسائلشون این عبارت رو دارن: باب و جواز الوصیه الالمرعه علا کراهیته. یعنی استفاده کرده کراهت داره که ما وصی رو زن قرار بدیم. انسان داره فوت میکنه، وصی خودش رو میخواد زنش قرار بده، این مکروهه. استفاده کراهت کردن که در اینجا فقهای ما باب و جواز الوصیت الالمرعه علا کراهیت، کراهت داره، نه اینکه حرام باشه. لذا شما میتونید وصیتون رو خانوم قرار بدید، هیچ مشکلی نداره. مثلا یه خانوم امینه، باسواد، متدینه‌ای باشه، هیچ اشکالی نداره.
خیلی زرنگ بودنش پدر را پدرش در میاره. الان چه بسیار بزرگانی در عهد زمان ما باباهاشون که فقیه هم بودن، در چه مقام بودن، خانه نشین شد کردن. یا در عهد پیغمبر ابن زبید کم مانده بود به فرمایش اهل کنن از اهل بیت حساب بشه، ولی از راه بیرونش کرد پدر.
بله.
باید تقوا نگاه باشه.
درسته. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. این آیه شریفه که در سوره نساء آیه 6 هست، شما چه جوری معنا می‌کنید؟ وَبْتَلُوا الْيَتَامَى یعنی امتحان کنید یتاما، زن باشه یا مرد فرق نمی کنه، زن باشه یا مرد، بچه های یتیم بذارید رشید که شدن، حتی اذا بلغ النکاح تکلیف که شدن، فان آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم. پس معیار چیه؟ رشده. اگر رشید، ممکنه یه بچه 15 ساله 18 ساله رشید باشه، زرنگ باشه، از 100 تا پیرمرد واردتر باشه، یه زن ممکنه انقدر زرنگ باشه از 100 تا مرد واردتر باشه در معاملات. مهم چیه در قرآن؟ فان آنستم منهم رشدا. شما بچه‌تون رو امتحان کنید ببینید رشید شده یا نه، زن رو امتحان کنید، اگر رشید شده میتونید اموالو بهش بدید. الان خیلی از دخترها کارهای پدرها رو به عهده میگیرن، خیلی عالی، دکتر عرض کنم وکالت حقوق خونده، خیلی وارده، میگه بابا اشتباه نکن، این کارو نکن، اون کارو نکن، خیلی استادی در کارها هستند و عمده اینه که رشد پیدا کرده باشند. معیار رشده. منتها زنها چون معمولا در منزل بودند و کارهای منزل میکردند و در اجتماع نبودند در زمان سابق، معمولا این رشد رو پیدا نمیکردند. ولی خب اونایی که میرن تو معاملات، معامله اول ممکنه ضرر کنه، معامله دوم ضرر میکنه، معامله پنجم دیگه وارد میشه، دیگه کلا سرش نمیره، رشد پیدا میکنه. پس معیار رشده. نه اگر به زنها میگیم که اینو اموال رو در اختیارشون نگذاری چون رشد ندارن، اگر رشید شده باشن اشکالی نداره. بله اداره بکنن. بله این همین عمدش اینه که اگر شما دیدید که او فهمش درکش بالاست و میتونه این کار رو انجام بده، اشکالی نداره در اختیارش قرار بدید. لذا اموال زنها در اختیار خودشونه، مالکش هم خودشونن، خودشون هم تصرف میکنن، هر کاری رو بخوان انجام میدن، نه شرعا نه قانونا هیچ اشکالی هم نداره. بعد دیگه باید رشید بشن. بله. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اگر بچه مثلا 9 سالشه، حالا دختر 9 ساله است، بالغ شده دیگه، دختر 9 ساله بالغ شده، ولی اموالشو بخوای در اختیارش بدی، یه روزه ازش میدزدن، همه رو میبرن، رشید نشده، اموالشو بهش ندید، بذارید بشه 12 سال، 13 سال، 14 سال، یه خورده وارد بشه. اگر دیدید نه الحمدلله رشید شده، بذار الان در دادگاه ها هم دارن که دخترها رو که میخوان برن اموالو به نامشون بکنن، بعد از 9 سال میگن دادگاه باید تشخیص بده، ازش چند تا سوال میکنه، با 7-8 تا سوال از این دختر متوجه میشه که این رشید شده یا رشید نشده. اگر رشید شده باشه اموالو بهش میدن، اگر رشید نشده میگن نه، حالا فعلا اموالو به نامش نکنی. حالا رشید یعنی کلا سرش نره، اموال در رابطه با امواله، در رابطه با اموال، بله در رابطه با اموال، اموال خودشو میخوایم بهش بدیم، مال خودشه، میخوایم در اختیارش قرار بدیم. فإن آنستم منهم رشدن فادفعوا إليهم أموالهم، اموال خودشونو بهشون بدیم. نه کاری به متقی بودن نداره، اموال خودشو میخوایم بهش بدیم، مال خودشه، بچه است، یتیمه، شده 9 سالش، شما اموالشو بهش میدید یا نمیدید؟ میگه نه ندید. 10 سالش شد بهش بدیم یا نه؟ نه ندید. 11 سالش شد این دختر تکلیف شده اموالشو بدیم یا نه؟ نه. امتحانش کنید، هر موقع که رشید شد بهش بدید. بله بله. حالا اینم یکی از عرض کنم بر این که نکاتی که در مجموع شما بزرگواران به این نتیجه می رسید که معیار در مسائل مالی رشد، اگر رشد باشه ما اموال رو میتونیم در اختیارش بگذاریم و کارها رو انجام بده، مال خودش رو بهش بدیم، حالا مال دیگران به قول شما اگه تقوا داشته باشه مال خودمونم بهش بدیم، مثلا اگر تقوا نداشته باشه در شهر بلخم باشه. در هر صورت چی فهمیدیم؟ معیار در مسائل مالی رشده. آیا مرجع تقلید که زن میخواد مرجع تقلید بشه آیا باید متخصص در مسائل مالی باشه، استاد حقوق باشه و معاملات رو وارد باشه، یا نه ممکنه یه مرجع تقلید باشه تو معامله سرش کلا بذارن، حسن زن داره، حرف همه رو قبول میکنه و هیچ عرض کنم در مسائل مالی دقتی ممکنه نداشته باشه.
شادو خام قرار داده میشود استفاده کرد که
زنی حدود
احساسی و
احساسات
میکرده
برای حالا اون در جای خود. حالا در هر صورت نه، منظور این که رشد باید داشته باشه. ممکنه یه زنی واقعا به قول شما که میگید اقتصاد نفتی در اختیار، یه زنی خیلی وارده از 100 مرد بهتر معامله میکنه، کلام سرش نمیره، خیلی هم وارده، این نمیتونیم بگیم نه اموالشو بهش ندید. بله بله بله. در هر صورت پس بالاخره این دلیل هم دلیل کافی نیست که شما بیاید بگید زنها اصلا هیچ به درد نمیخورند و هیچ به درد هیچ کاری نمیخورند. نه، اگه زنهای رشیدهی باشند و خیلی عاقل و فهمیده و باسواد و متدینه و امثال اینها، چرا همیشه اموالو بهش داد، همیشه در خیلی از امور وصیت بهش کرد، میتونه در کارهای مهم هم دخالت، میشه در خیلی از امور وصیت بهش کرد.